بورس امروز، رسانه مستقل بازار سرمایه.
حالا اگر صورت مالی رو مطالعه بکنم فکر کنم مغایر این باشه، یعنی مثلا صورت مالی که منتشر میشه یه سری قطعا مسائل داره که باید بهش توجه بشه. مثلا شما یه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی میدید، سرمایه 235 میلیاردی تون میشه 900 خورده میلیارد، خب استهلاک که به این میخوره 700 میلیارد تومان دارایی تازه شما داری که بهش استهلاک میخوره. ما و تفاوت استهلاک پارسال و امسال ما بالای 5 میلیارد تومانه و وقتی که تو انتهای صورت مالی نگاه میکنید میبینید که مثلا نسبت به پارسال شاید یه خورده کمتر شده، ولی خب در نظر نمیگه که 50 میلیارد تومان استهلاک بیشتر شده. 5 میلیارد تومان عدد بسیار بزرگیه. یا مثلا نسبت به سال قبل، خب ما یه طرحی داشتیم خواستیم اجراش بکنیم، رفتیم وام گرفتیم، رفتیم 100 میلیارد تومان 150 میلیارد تومان برای اون وام گرفتیم. اگر این 150 میلیارد تومان وام همون یک بار می‌خواسته طرح اجرا بشه، رفته وام گرفته شده و 10 میلیارد تومان سود شرکت خورده یا 10 میلیارد تومان هزینه به شرکت تامین کرده، خب سال بعدی که این بخواد مجموعه خودش کار بکنه و ان شاءالله سود بده، همون وام دیگه کم کم تسویه میشه، هم هزینه مالی کمتر میشه. یا مثلا توی سالی ما میریم معافیت مالیاتی میگیریم 13 میلیارد و 700 میلیون تومان، ما بخش دیگه مالیاتی داریم از همونجا درآمد غیر عملیاتی داریم. بعد میام میگن سال بعد چرا اینو نداشتی؟ آها هر نیست هر سال به ما معافیت مالیاتی بدن. که اگر این اصلاحات رو در نظر بگیرن اون وقت میبینن که نه خدا رو شکر عملیات شرکت همیشه بهتر شده. ولی خب توی سالی به صرفه ما بوده ما بیشتر خمیر تولید بکنیم، خب خمیر تولید کنیم. یه سالی به صرفه بوده برای ما مثلا کاغذ 70 گرمی تولید کنیم اونو تولید کنیم. یه سالی به صرفه ما بوده ما معمولا توی چارچوبی حرکت می‌کنیم. یه ظرفیت خمیرسازی اون مشخصه، هر دستگاهی تو دنیا یه ظرفیتی داره، نمیتونه از اون ظرفیتش بیشتر بشه. ما موظفیم به عنوان مدیرای شرکت اون ظرفیت رو به بهترین شکل خودمون چه اتفاقایی افتاده اونا رو جلوتر ببینیم، تحلیل کنیم، رصد کنیم، بعد بر اساس اون ببینیم کدومش رو میتونیم تولید بکنیم که اون حاشیه سود ما رو با وجود هزاران مشکلی که وجود میاد حفظ بکنه یا بهتر بکنه. ولی از شما به عنوان یه نفری که چند ده سال توی بازار سرمایه کار کردید مثلا بدونم که اگه شما یه روزی مدیر عاملی شرکت بشید میتونید مثلا جلوی ورود یا خروج یه نفر رو بگیرید توی سم؟ من بلد نیستم همچین، یا سازمان مثلا به من همچین اختیاری نداده که اون لحظه‌ای که داره کسی وارد میشه من بشناسمش بعد جلوگیری کنم، یا حتی اگه فرداشم تو BBS ببینم بتونم مثلا بگم نه تو چرا رفتی فلان حق سهمو خریدی یا فروختی. ما همچین اختیاری نداریم. منم ناظر داره، ناظرم نگاه میکنه. اگر کسی وارد بشه توی سم یه کار خلف انجام بده حتما خودش برخورد میکنه. اگرم نباشه که اینکه آقا چرا فلانی وارد شد، چرا زود رفت، یا کی به من زد چرا زود من زود رفت، ببخشید از من اجازه کسی نمیگیره، شما هم از من اجازه نگرفتید که بیاید تو این سمیار برید. هر وقت شما ماشینتون رو بخواید بفروشید ما اون وقت اختیار داریم که بخریم یا نخریم. این مال عملا 80% برای 60 است. هر وقتی که ایشون مزایده بذاره ما اون وقت اختیار داریم که وارد بشیم یا نه. به سمت ما همیشه پیگیری شده که این اتفاق بیفته و اگر یه روزی مزایده گذاشته بشه حداقل با این طرز فکره کنونیمون ما تو مزایده شرکت میکنیم. من فکر کنم این تمام جوابیه که باید بدم. ما اختیاری توی این که اونا مزایده بذارن یا نه نداریم، کما اینکه دوباری که مزایده گذاشته شد عین دوبارش ما شرکت کردیم، عین دوبارش پاکت دادیم. من خودم توی جلسه بازگشایش بودم ولی آخرین لحظه حالا بنا به دلایلی که اینجا جاش نیست صحبت بشه دیگه خودشون کنسل کردن. ما هم اختیاری توی این موضوع نداریم، ولی اگر یه روزی مزایده گذاشته بشه بازم ما شرکت میکنیم. خوشبختانه اونجا با توجه به اینکه ما خودمون یه عضو هیئت مدیره گذاشتیم مجابشون کردیم که حتما از خمیر و باگاس استفاده کنن و خود همینم باعث شد که بتونن یه بخشی سود داشته باشن. مدیریتش هم عوض شده، مدیریتش هم نسبت به بهتر شده و این دوتا عامل فکر میکنم مهمترین. آرزومون اینه که بالاخره این شرکت‌ها سود بسازن، حالا بقیه‌اش دیگه اگر تصمیمشون برای این شد بفروشن قطعا فکر می‌کنم بهترین گزینه‌شون باشه. ما قطعا از این ابزارها باید برای تعالی شرکت استفاده بکنیم، یعنی اگر قرار بشه انشالله تو فازهای بعدی تر توسعه ایجاد بشه، فاز دوم پارس طبیعت بخواد اتفاق بیفته، قطعا میشه به این ابزارها فکر کرده دونه دونه از این استفاده کرد. من اینطور فقط میتونم بگم که اگر انشالله پارس طبیعت همونطور که پیش بینی کردیم همه مواردش خوب پیش رفت و اینا، برای فاز بعدیش قطعا نیاز به نقدینگی وجود داره. منظور ما این بود برای فاز بعدیش نیاز به نقدینگی وجود داره که حالا میتونه هر کدوم از این ابزارها برای استفاده بده. صحبت هم گفتم ان شاء الله به محض اینکه پارس طبیعت به سوته برسه ما دوباره میریم سراغ همین برنامه‌های بعدی. اگر وقتی بخوایم بریم سراغ اونها نیاز به تامین مالی داریم که میتونه از این روش استفاده بشه. همونطوری که خدمتتون گفتم 5000 تن خمیر تولید می‌کنیم که حالا می‌تونه بره یه بخشش پارس طبیعت، که حالا یه چیز اولش 10000 تنش قراره که بره پارس طبیعت، ما باقیش هم که خود کاغذ پارس استفاده میشه. حالا چه تو فازهای بعدیش می‌تونه تا این عدد دستگاه اضافه بشه و وقتی هم خب پارس طبیعت کار می‌کنه قطعا 10000 تن از این سالانه میاد میره برام شد. همون پروژه‌ای که گفتم بلافاصله بعد از اینکه این جنس بره توی بازار و فروش بره و اینا، ما دوباره میگیم آقا این دو تا طرحو کنار هم می‌ذاریم با هم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم کدومش برای شرکت نخ بازگشت تری داره، ما بریم دوباره پارس طبیعت و بریم یه خمیر رو توسعه بدیم، بعد اون روز ببینیم هر کدومش که نرخ بازگشت سرمایه بهتری داشته. هیچ دستگاهی وجود نداره که سال اول 100% ظرفیتشو کار بکنه، ولی خب قطعا تمام تلاش ما این بوده که دیگه بالاترین ظرفیت شروع به کار بکنه. اینی هم که ما داریم قطع میگیم شاید خیلی درست نباشه، ولی برای اینکه دوستامون یه حسی داشته باشن داریم میگیم، چون که هر ظرفی یه سطحی داره، بعد اون سطح باعث میشه که این تعدادش کم و زیاد بشه. ولی اگر ما بخوایم بگیم، ما میتونیم بگیم که الان 3 دستگاه که توی سرویس هم میتونن کار بکنن. دستگاه 4 هم من یه توضیح بدم، حالا دوستایی که اومدن اونجا از نزدیک دیدن خودشون شاید من شدم تو فیلم‌ها اینا بالاخره کسی با دقت نکنه میبینه دستگاه اومده، همه کاراش هم انجام شده، لوله کشی انجام شده، تو واحد خمیرسازیش اگر دقت بکنید اصلا دو طرف همه کارا شده، سالونش کامله، یعنی همه اون کاراش انجام شده. فقط اول قرار بود توی یه سالون، تو همون سالونی که تو عکس و فیلم هست، 4 تا دستگاه هم نصب بشه، بعدن دیگه نشد که این اتفاق بیفته. دلیلش هم اینه که همه پیشبینی‌ها به درستی انجام شده بود، ولی اون لیفتراکی که می‌خواستیم قالب رو جا بزنه قدرت مانور نداشت. بعد مثلا اگه می‌خواستیم یه قالب عوض بکنیم، به جای 2 ساعت مثلا ممکن بود یه روز این دستگاه بخوابه، و خب این مطلوب ما نبود. تعمیرش نگهداریش سخت‌تر می‌شد، ممکن بود کسی آسیب ببینه. اینا همه اینا باعث شد که بعداً بیایم ببینیم تا چه برسیم. بعد از اینکه ماشین اول و دوم نصب شد، ببینیم چه برسیم که نه بذار ماشین چهارمو بذاریم توی سالن دیگه که اینقدر تنگ و ترش اینا رو کنار هم نصب نکنیم. ماشین چهارم الان سالنش آماده شده، کاراش داره انجام میشه، ولی با توجه به اینکه ما دیگه این سه تا ماشین رو دیگه از سر گذروندیم، خیلی سریع اتفاق میفته، خیلی سریع ان شاءالله کار نصبش اتفاق میفته و اونم تو سرویس میاد، اون خیلی زمان زیادی از ما نخواهد گرفت. دستگاه رو نمیدونم کی گفته، ولی شاید تو صحبت‌های مختلف گفته شده. مثلا من یه بار خودم یادم از گفتم، گفتم آقا ما برای سالن بسته‌بندی که ساختیم به اندازه‌ای ساختیم که اگر اینجا 10 تا دستگاه هم باشه دیگه سالن انبار و بسته‌بندی جدیدی نخواهیم ساخت. خوشبختانه این پیشبینی‌ها شده، قطعاً به سمت توسعه میره. صحبتی که ما با کلانتری کردیم این بود که ایشون گفتش ما تقریباً 2,700,000,000 قطعه ظرف یه بار مصرف تو ایران داره استفاده میشه، شما باید به من اینجا قول بدید که این مقدار رو تولید می‌کنید. ما هم گفتیم آقا ما الان فاز اول تا مرحله بستگی به نوع ظرف، ولی تا مرحله 600 میلیون میتونیم تولید کنیم. ایشون هم از ما اونجا قول گرفت که ما حتما تو فازهای بعدی اینقدر باید افزایش بدید که کل نیاز ایران رو بتونید پوشش بدید. ایرانه، یه کشور 80 میلیونی. حالا کشورهای دیگه اطراف و نمیدونم اروپا اینا رو بخواید در نظر بگیرید، شما یه جدول یه ضرب ساده میتونید بفهمید چقدر نیاز. این طرف هم که ما 45000 تن خمیر داریم، 4 تا دستگاه داره 10000 تن خمیر مصرف میکنه. خب این 45000 تن میتونه چه تعداد دستگاهی پتانسیلش وجود داره؟ نکنید من الان نگفتم فاز دوم قرار اون تعداد دستگاه اضافه بشه، گفتم پتانسیلش وجود داره چه تعداد دستگاه دیگه اضافه بشه، بعد چه تعداد ظرف تولید بشه، چقدر نیاز ایران و چقدر نیاز همین بازار صادراتی رو پر بکنه. خب خیلی خیلی پتانسیل مهم و بزرگیه و ما هم واقعیت توی این مسیر که تا امروز اومدیم خیلی مسائل و دیگه تجربه کردیم و تجربه بسیار ارزشمند و گران قیمته و میتونه انشالله تو آینده برای شرکت، بگم که برای شرکت گفتم، برای جای دیگه نه، میتونه برای شرکت انشالله ثروت بیشتری بسازه و برای شرکت بشه. هر وقتی که یه نفر بخواد یه کار جدیدی رو انجام بده خیلی مسائل سرش میاد، ولی بار دوم خیلی استاد، دوم چهارم دیگه اینقدر روون میشه که اصلا دیگه خیلی لازم نیست. برای بار اول توی دنیا انجام میشد. این خیلی توجه کنی، کسی جرأت و جسارت اینو داشته باشه که برای بار اول توی این شرایط تحریمی، توی این وضعیتی که هم انتقال پولمون نمیره، نمیتونه انجام بشه، نمیدونم هزار تا مشکل دیگه، کسی جرأت جسارت بکنه توی ایران برای بار اول همچین چیزیو بیاره، خیلی میتونه عایدات خوبی داشته باشه. تو این 3 ساله دیگه هر چیزی که ممکن بود سرمون اومد. من فکر کنم که برای مراحل بعدی بسیار کارمون آسان تره. حتی ما برای بازار فروش و بازاریابی هم مسیر بسیار سختی و پشت سر گذاشتیم. بالاخره تا بیاد بره صحبت بشه، انشالله از 4 روز دیگه بیاد تبلیغات و اینا شروع بشه و دستی به سلامه. خیلی سخته که همه رو دونه دونه ما اینا رو رد کنیم. ولی بعدیش که بخواد بیاد 4 دستگاه دیگه بیاد که دیگه دنبال سی به سلامت نیستش، که مجوز بهره برداری نیستش، که دنبال نمیدونم آقا این قالبش چه جوری باشه، اون چه جوری باشه، آقا اینجاش اشتباه ساخته، اینجا کج میشه، اینجا فلان میشه، نیستن که. آقا مواد اولیه رو از کجا بخرم، این شلف تایمش اینقدره، اینا دیگه نیستش. خیلی از این مسائل دیگه حل میشه و بالاخره اینم جزء لاینفکت کاری کسی که میخواد برای بار اولی کاری انجام بده. یه نفر میخواد بره یه بقالی برای سر کوچه‌شون بزنه برای بار اول، خیلی مسائل مشکلات داره. اینکه بالاخره صنعتیه که ما داریم ادعا میکنیم ما تو دنیا برای بار اولیه که یه مجموعه خودش خمیرسازی داره، خودش هم اومده این ظرفا رو تولید. بالاخره اینا یه پیچیدگی خاص خودشو داشته و برای دفعات بعدی خیلی میتونه شرایط بهتر از این باشه. من در وهله اول دوست دارم خدمتشون بگم که شرایطشون رو درک میکنم. من میدونم که خیلی از عزیزان اومدن تو قیمتهای دیگه سهمو خریدن، بالاخره معمولا هم متضرر شدن، چون کسی که از یه سال پیش سهمو خریده باشه بالاخره سهم رفته بود رو به بالا و بعدش هم اومده رو به پایین. ولی این خود بازارم نگاه بکنی تقریبا همینطوره، بازارم شاخصش رفته تا 2900 برگشته. این به این مفهومی نیستش که ما هیچ کاری نداریم، ما فقط به عملیات شرکت کار داریم. اگه عملیات شرکت خیلی خوب کار شده و همه بازار میگن این سهم بنیادیه و اگر همه میگن این شرکت کارش خوب انجام شده، دیگه ما به سهم نباید کاری داشته باشیم. خودتون شاهدید چند بار من با خود شما جلسه گذاشتم، با سهامداری عمده جلسه گذاشتیم، صحبت کردیم که آقا چی کار کنیم، از سهم سیانت بکنیم، چی کار بکنیم کاری انجام بشه. دوستایی بالاخره به عنوان نماینده تشریف بردن اینجا، من باشون صحبت کردم، گفتم آقا هر روزیه که شما میگید اگر احساس میکنید توی سهم مغایرتی وجود داره، مشکلی وجود داره، بفرمایید، من خودم حمایت میکنم، نامه میزنیم به سازمان. منم اینا رو درک میکنم، منم این موضوع رو درک میکنم که باید بالاخره مراقب سهم باشیم، باید حواسمون به سهم باشه. ولی متاسفانه میخوام بگم که مراقب باشید ازتون سوء استفاده نشه. خیلی وقتا من رازدار شرکت هستم، من تو بی بی اس میبینم فلان آقایی که میاد تو فلان جا میگه که آقا نه این سهم فلانه معلومه دیگه افتتاح نمیشه اینا، خودش فلان روز داره میخره، خودش فلان روز داره میفروشه. اگر فکر میکنید که واقعا سهم ارزنده است باید وایسید، باید حوصله کنید. اگر فکر میکنید سهم ارزنده نیست خب بفروشید برید بیرون. ولی اینکه بازیچه دست 4 نفر دیگه بشید و خودتون با دست خودتون سهمو بدنام بکنید و بعدشون فردا بگید چرا سهم قیمتش میاد پایین، خب این سوالو واقعا باید من از شما بپرسم که آقا ما که رفتیم شرکت رو افتتاح کردیم، ما که دیگه معاون رئیس جمهور رو بردیم اونجا، اون که قول داد که آقا همه جوری حمایت بکنه، پس چرا سهم دور قیمتش ریخت؟ آیا غیر از اینه که چند نفر دارن از شما سوء استفاده میکنن، میان توی گروهی حرف دیگه میزنن، میرن اون طرف خودشون کارهای دیگه میکنن و شما بازیچه دست اونا شدید؟ نش. اگر میخواید قیمت سهم درست بشه، اگر میخواید شرایط بشه، باید اعتماد بکنید و بازیچه دست اینا نشید.
بورس امروز را دنبال کنید.